به دنبال این آرزو رفت. دلش می‌خواست جریب‌ها زمین از ملک خودش را برابر چشم ببیند که با پشتکار و زحمت آنها را سبز و مزروع کند. آرزو داشت مزرعی داشته باشد تا در آنجا خانه‌ای بسازد و اسب و غلام تهیه کند و برای خود مالکی خوشبخت بشود. و در این سرزمین دورافتاده و جدید آن مخاطراتی که در وطنش مدام زندگانی آنها را تهدید می‌کرد وجود نداشت. نه از آن مالیات‌های سنگین خبری بود که در نتیجه محصول یک سالش را از دستش بگیرد و نه خطر توقیف و تبعید و از این حرف‌ها در کار بود که آینده‌اش را در معرض فنا قرار دهد. اما در این حال وجود ملاکین و سرمایه‌داران متنفذ در این نواحی ساحلی جورجیا چنان فاصله ای درازی بین آرزو و حقیقت در برابر چشمانش پدید می آورد که جرالد رفته رفته از امید خود مایوس و افسرده می شد. ولی دست تقدیر بیکار ننشسته بود. پشتکار و پوکر او را صاحب کیش‌زار پهناوری کرد که نامش را تارا گذاشت و در آبادانی آن همت گماشت. تنها تفاوتی که این مزارع پهناور با املاک خیالی او داشت این بود که تارا به جای قسمت‌های ساحلی جورجیا در شمال این ایالت واقع شده بود. در یک شب گرم بهار در تالاری از تالارهای شهر ساوانا، صحبت یک مرد ناآشنا که نزدیکش نشسته بود، جرالد را واداشت تا گوش‌های خود را تیز کند و به دقت به حرف‌های او گوش بدهد. مصاحب ناآشنا یکی از بومیان این شهر بود که پس از 12 سال اقامت در مناطق مرکزی آمریکا بار دیگر به موطن خود باز می‌گشت. او یکی از برندگان بخت‌آزمایی دولتی بود که توانسته بود قسمتی از زمین‌های پهناور وسط‌های جورجیا را خریداری کند. این زمین‌ها را سرخپوستان قریب 1 سال قبل از آنکه جرالد پای به آمریکا گذارد به دولت واگذار کرده بودند. مرد ناشناس پس از آنکه صاحب آن قطعه وسیع شد به آنجا رفت و خانه‌ای بنا کرد و به کار کشت و زرع پرداخت. ولی حادثه‌ای پیش آمد که خانه سوخت و از هستی ساقطش کرد. و اکنون وی از برگشتن به این ملک لعنتی بیزار بود و حاضر بود آن را به هر قیمتی که باشد بفروشد. جرالد که هیچ وقت اندیشه تصاحب قطعه زمینی را از سر بیرون نکرده بود، وسیله معرفی خود را با مرد ناشناس فراهم کرد و با او وارد مذاکره شد. علاقه اش وقتی رو به ازدیاد گذاشت که شنید قسمت‌های شمالی مزرعه او مرتب با ورود مهاجرین تازه از کارولینای شمالی و ویرجینیا پر می‌شود. جرالد طی آن سال‌ها که در ساوانا زندگی کرده بود به قدر کافی از زمین‌های آن نواحی اطلاع داشت و می‌دانست که جز مناطق ساحلی بقیه آن زمین‌ها جنگل‌های تیره‌ای بودند که در هر وجب گروهی سرخ پوست پنهان شده و فرمان روایی می‌کردند. در معامله‌ای که قرار بود چندی پیش برای برادرانش بکند به شهر آگوستا در 100 میلی شمال رود ساوانا سفر کرده بود و از آنجا زمین‌هایی را که به شهرهای باستانی مغرب آگوستا متصل می‌شد همه را دیده بود. مطمئن بود که این زمین‌ها به زودی مثل نواحی ساحلی آباد و پر جمعیت خواهد شد. ولی آنچه که از گفته‌های این بیگانه توانسته بود حدس بزند این بود که این زمین‌ها در حدود 250 میلی مغرب و شمال ساوانا واقع شده و با رودخانه چاتاهوچی در جنوب فاصله زیادی ندارد. از طرفی می‌توانست حدس بزند که زمین‌های شمالی این رود همه تحت تصرف سرخپوستان است. بنابراین از اظهارات مصاحب بیگانه که دم از آبادانی و توسعه مزارع آنجا می‌زد به حیرت فرو رفت. قریب 1 ساعت بعد وقتی که هر دو از ادامه صحبت خسته شدند، جرالد با تردستی مخصوصی که پرده بر معصومیت چشمان روشن آبیش می‌کشید به او پیشنهاد بازی کرد و مرد تازه آشنا پذیرفت. همان گونه که زمان پیش می رفت و گیلاس‌های مشروب پیاپی خالی می گشت، دیگر بازیکنان که از ادامه بازی خسته شده بودند، ورق‌های خود را پایین گذاشته بودند. تنها جرالد بود و مرد بیگانه که به بازی ادامه می دادند. بیگانه هرچه در جلو داشت باخت و آخر سر کیف خود را که محتوی مجموع پول نقد او بود به میان گذاشت. اگر پولی که در این کیف بود به حسب اتفاق به شرکت برادران اوهارا تعلق داشت، وجدان جرالد آنقدرها ناراحت نمی شد که صبح موقع نماز جماعت زبان به اعتراف باز کند. او خوب می دانست که از این حریف ضعیف چه می خواست و هرگاه که جرالد به دنبال چیزی می رفت و راه مستقیم پیش می گرفت زودتر به مقصود می رسید. علاوه بر آن، بخت با او یار بود، چه بسیار هنگام بازی که خودش هم ملتفت نبود که اگر ورق برمیگشت و شانس از او روی برمیگرفت چطور میتوانست باخت خود را به طرف بپردازد. سرانجام لحظه ای رسید که پولهای نقد همه رفت. بیگانه ناچار پیشنهاد زمین خود را کرد. همین هدفی بود که جرالد داشت. بازی از نو با شدت هرچه تمامتر آغاز شد، ولی نتیجه معلوم بود. حریف بیگانه بی جهت تقلا می کرد که خود را از این گرداب برهاند. بالاخره دقیقه فرا رسید که آخرین بازمانده زمین هم در مقابل یک فولاس طرف از میان رفت. ناچار قلم و کاغذ خواست و در حالی که آهی می کشید گفت: خوشحالم که بالاخره نحوست این زمین دامن مرا رها کرد. پارسال عمارتش سوخت و امسال هم محصولش به هدر رفت. لااقل از این به بعد راحتم که مالیاتش را نمی پردازم. نیمه های شب وقتی جرالد خسته و کوفته به رخت خواب می رفت و پرک سعی می کرد لباسهایش را با زحمت زیاد درآورد، در همان حال مستی و خستگی رو به خادم خود کرده و گفت: پرک، از من به تو نصیحت، هیچ وقت در زندگی ورق و مشروب را با هم قاطی نکن، مگر اینکه ایرلندی باشی و مثل من از این چند بطرها خم به ابرو نیاوری. پیش خدمت سیاه پوست که متدرجن احساس احترام و ستایشی برای ارباب جدید خود می کرد، از این حرف چنان خنده ای کرد و با لهجه مخصوص چنان مطالب نامفهومی زیر لب گفت که اگر هر کس دیگری در آن اتاق بود ناراحت می شد. امواج گلالود رود فلینت در مقابل دیوارهای سبز و مرتفع درختان سرو و بلوط از دو جانب زمین تازه جرالد را در بر گرفته و آرام و بی صدا بر روی هم می غلطیدند و پیش می رفتند. در نظر جرالد که در آن لحظه بر روی تپه کوچک کنار بنای ویرانه ایستاده و به اطراف نظر می کرد، این حصار سبز و مرتفع که نشانه حدود آن زمین پهناور بود، درست شبیه به این بود که خود جرالد آنها را با دست خود ساخته و مالکیت خود را محرز کرده بود. چند دقیقه بر روی سنگ فخاری نیمه سوخته بنا ایستاد و نگاهش را متوجه راه مشجر و طولانی مقابل بنا کرد. آنقدر منظره با ابهت و پرجلال و مسرت انگیز بود که جرالد از تماشایش به کلی از خود بی خود شده و بی اختیار زبان به ستایش خدا گشوده بود. این زمین وسیع و حاصلخیز، این درختان سرو، بلوط، ماگنولیا و قرانیا، این آسمان نیلگون و پرستاره، این امواج زرد و خروشان، این خاک رست و سرخ فام و این بوته های کوچک و بزرگ که در این وادی بی انتها روییده بودند، همه متعلق به او بودند. متعلق به جرالد اوهارا، کسی که با شهامت و قدرت قابل ستایشی برابر حریفی نشسته و تقدیرش را به دست مشتی ورق بازی سپرده بود. برای چند دقیقه چشمانش را بست و در سکوت عمیق این مزارع دست نخورده احساس کرد که بالاخره پس از سالها دربدری و خانه بدوشی به خانه خود باز آمده. به زودی بر روی همین ویرانه‌ای که اکنون زیر پای اوست، عمارتی از آجر سپید بنا خواهد شد. در امتداد این جاده که از کنار آن می‌گذرد، حصار سیمی استوار خواهد گردید. گوشه ای را به پرورش گاوهای شیرده و اسبهای تنومند و اصیل اختصاص خواهد داد. سراسر این جریب‌ها زمین بی حاصل را پوشیده از بوته‌های پنبه خواهد کرد، به طوری که مثل روپوشی از پر قو در زیر نور خورشید بدرخشد. بلی، سرانجام پس از سالها رنج و مرارت، میراث اولیه خاندان اوهارا در این کیزار بی انتها خودنمایی خواهد کرد. با مختصر اندوخته‌ای که داشت و با وام کوچکی که از برادرانش گرفت، با اینکه آنها در این کار علاقه‌ای نشان نمی‌دادند و با رهن گذاشتن زمین، سرمایه لازم را برای مزروع ساختن زمین و احداث یک عمارت موقتی 3 اتاقه به دست آورد و خود به تنهایی در آن کشزار که نامش را تارا نهاده بود، به کار پرداخت. قسمتی از زمین‌ها را از علف‌های هرزه پاک کرد و پنبه کاشت. و چون سرمایه کسر آمد، پول زیادتری از جیمز و آندرو قرض کرد و غلامان زیادتری خرید. خوشبختانه برادران اوهارا عموماً به اتحاد، همکاری و یاری به هم عقیده داشتند. زیرا از همین طریق بود که طی سالها رنج و مهن توانسته بودند در برابر سیل ناملایمات و ناکامی‌ها دژ تزلزل ناپذیری بنسازند. از این رو پولی را که جرالد به آن محتاج بود به او دادند و طی سالهای بعد این پول با سود آن مسترد شد. به تدریج زمینهای مزروعی او توسعه یافت تا هنگامی رسید که عمارت آجری سفید بنا گشت و رویای دیرین او صورت حقیقت به خود گرفت. جرالد این خانه را به کمک بردگان خود بر روی همان تپهی که روز خانه نیم سوخته در آن واقع بود بنا کرد و طوری ساخت که از روی ایوان چشمنداز زیبای مقابل تا بستر رود به خوبی نمایان بود. هر وقت برابر آن می ایستاد و به ساختمان و مناظر اطراف نظر می کرد، یاد آن سالهای طولانی و دیرگذری می افتاد که در آرزوی تصاحب یک چنین خانه و مزرعه‌ای رنج می کشید. بلوط‌های کهنسالی که نسل‌های بیشماری از سرخپوستان را دیده بود، عمارت را از 4 سو احاطه کرده و با شاخسارهای سبز و انبوه خود بر آن سایه می‌افکند. سبززار پهناوری که به خاطر وجود علف‌های خودرو گرداگرد عمارت را فرا گرفته بود، به تدریج با شبدر و چمن به هم آمیخت و بر تراوت و سرسبزی آن می‌افزود. از خیابان مشجری که با درختان سدر پوشیده شده بود تا کلبه‌های سفیدی که منزلگاه غلامان بود، همه در سکوت و حشمتی بیمانند فرو رفته و هرگاه که جرالد با اسب خود در این رهگذر پوشیده از درخت میتازاند و صدای یک نواخت سم اسب را در آن فضای آرام میشنید و نظری به شیارهای پوشیده از پنبه میکرد، دلش از شوق میتپید و از شادی و لذت از خود بی خود میشد. تمام این کارها را همین جرالد کوتاه قد سرسخت کرده بود. با تمام این، همسایگانش در این ناحیه از در دوستی و محبت وارد شده بود، مگر دو خانواده که از آغاز با او سر ناسازگاری داشتند. یکی فامیل مکینتوش که زمین‌هایشان درست در غرب مزارع جرالد واقع بود و دیگری فامیل اسلتری که 3 جریب زمینشان در شرق تارا و در امتداد مصب باتلاق بین رود فلینت و مزارع جان ویلکس قرار داشت. مکینتوش‌ها از خاندان ایرلندی و اسکاتلندی بودند، ولی اختلافشان با جرالد بر سر 2 چیز بود. یکی آنکه آنها به خلاف جرالد هواخواه ویلیام آف اورنج بودند و همین اختلاف مسلک سیاسی کافی بود که آنها را به جان هم بیاندازد. و دوم اینکه اینها همه کاتولیک متعصب بودند و از این رو جرالد به شدت از آنها نفرت داشت. با وجود اینکه این خانواده قریب 70 سال بود در جورجیا زندگی می‌کرد و یکی 2 نسل قبل از آن تاریخ هم در کارولینای شمالی و جنوبی به سر برده بود، معهازا چون وطن اصلیشان ناحیه اولستر در ایرلند بود، همین برای برانگیختن خشم و کینه جرالد کفایت می‌کرد. توضیح حاشیه: اولستر ناحیه‌ای در شمال ایرلند با مساحتی قریب 8.316 میل مربع. ادامه متن. افراد این خانواده عموماً گردنشق، انزواجو و تودار بودند. همیشه منزوی و دور از دیگران زندگی می کردند و اگر هم عروسی بینشان راه می افتاد، از خودی می گرفتند و با خانواده های غریبه کاری نداشتند. در آن منطقه وسیع زراعتی تنها جرالد نبود که از آنها خوشش نمی آمد. اکثر همسایه ها هم با آنها رفت آمد نمی کردند و از این خلق گوشه‌گیری و انزواجویی آنها بدشان می آمد. شایعاتی که درباره هواخواهی افراد این خانواده از طرفداران برانداختن قانون بردگی و آزادی سیاه‌پوستان بر سر زبانها بود، به شدت آنها را در انظار دیگران منفور کرد. به خصوص آنکه آنگوست بزرگ خانواده در این اواخر عملی غیر قابل عفو کرده بود و آن اینکه عده‌ای از غلامان خود را به قیمت ناچیزی به بازرگانی فروخته بود که می‌خواستند آنها را به ایالت لوئیزیانا در شمال ببرند و بر سر مزارع نیشکر بگمارند. روزی جرالد درباره آنها به جان ویلکس می‌گفت: من شک دارم که این مردک طرفدار القاء بردگی و خواستار آزادی سیاهان است، ولی معمولاً برای یک اسکاتلندی که هواخواه ویلیام آف اورنج است، اگر قانونی علیه مصالح اسکاتلند وضع شود، وطنش را بر همه چیز ترجیح می دهد. خانواده اسلتری معایب دیگری داشتند، با وجود اینکه سفید پوست بودند، با این حال به علت فقر و دلایل متعدد دیگر حتی توانسته بودند آن احترام آمیخته با کینه‌ای را که سایر مردم دهکده نسبت به خانواده مکینتوش داشتند برای خود جلب کنند. تام اسلتری سرپرست سال خورده این خانواده دو دستی محکم به این چند جریب زمین خود چسبیده بود، و با وجود اینکه جرالد و ویلکس مکرر حاضر شده بودند زمینش را به قیمت خوب بخرند، با وجود این با منتهای بی‌لیاقتی و سماجت با مختصر درآمدی که داشت می‌ساخت و مدام ناله و شکایت می‌کرد. همسرش که زنی موجولیده، بیریخت و علیل بود و یک گله بچه قد و نیم قد بد ترکیب و غیر معاشر داشت، تازه هر سال بچه تازهی هم درست می کرد و بلیهی بر بلایای این خانواده می افزود. در زندگیشان غلام و کنیزی در کار نبود. خود تام با دو پسر بزرگش به ترتیب بر سر این چند جریب مزرعه پنبه کار می کردند. در حالی که زنش با چند بچه از باغچه کوچکی که به ظاهر سبزیکاری شده بود نگاهداری می نمودند. ولی به علت همین بیکفایتی محصول پنبهشان هر سال کمتر می شد و وضع باغچه هم به علت بچه داری و آبستنی زنش هر فصل به وضع رقتبارتری می افتاد و آنقدر سبزی نمی داد که مصرف خودشان را کفایت کند. منظره تام اسلتری که هر سال مرتب در آلچیق همسایه ها می نشست و دست گدایی پیش این و آن برای گرفتن مقداری تخم پنبه دراز می کرد یا آنکه مختصری گوشت و خاربار قرض می خواست از مناظر کاملا عادی بود. چون خودش در زندگی شکست خورده و عقب افتاده بود، طبعا از همسایگانش که همه از او جلوتر بودند بدش می آمد. سیاهانی که در این مزارع پهناور در خانه های ارباب کار می کردند، عموماً خودشان را از این آشغال های سفید برتر و بالاتر می دانستند. و همین حس برتری و غرور آنها وی را سخت ناراحت می کرد، در حالی که ثبات زندگیشان هم او را بر سر حسد می آورد. هرچه او زار و مفلوک و بیچاره بود، آنها خوب می خوردند، خوب می پوشیدند و خوب برای آینده ذخیره می کردند. همیشه به شهرت و اعتبار اربابانشان می نازیدند و از اینکه اسم آنها بالای سرشان بود به خود می بالیدند، در حالی که خود او از این شادی ها هم محروم بود. تام اسلتری به خوبی می توانست مزرعش را به سه برابر قیمت اصلی به هر یک از ملاکین آنجا بفروشد. همه آنها با میل و رغبت حاضر بودند این پول را بپردازند تا آدم تنگ چشمی را از آن ناحیه برانند. ولی وی به همین زندگی فلاکتبار می ساخت از اینکه آخر سال یکی دو عدل پنبه بفروشد و با وضع رقتبار و گدائی پیش این آن در همان ناحیه بماند خود را خوش دل نگاه می داشت. جرالد با سایر ملاکین آن منطقه رفیق و حتی با بعضی ها صمیمی بود. ویلکس ها، کالورت ها، تالتون ها، فونتن ها همگی وقتی هیکل کوتاهش را روی اسب سفید می دیدند که تاخت کنان به سمت خانه آنها می آمد تبسم می کردند و او را خوش آمد می گفتند. بعد هم گیلاس های ویسکی خود را که با یکی دو قاشق شکر و مقداری نعنا آمیخته بود به سلامتی او بلند می کردند و می نوشیدند. جرالد مردی تقریباً دوست داشتنی بود و به مرور ایام آشنایان دور و نزدیکش به این حقیقت پی برده بودند که در پس این ظاهر خشن، صدای نخراشیده و رفتار ناملایم، قلبی مهربان، گوشهای درد شنو، روحی غمخور و آماده محبت وجود دارد، همانطور که بچه ها، غلامان و سگ ها خوب به این نکته واقف شده بودند. جرالد هر وقت از دور پیدایش می شد، قوقایی از اوئوی سگ‌ها، صدای بچه‌ها و شتاب غلامان که هر یک سعی می کرد زودتر افسار اسبش را بگیرد بلند می شد. همگی به دورش می ریختند تا صدا، شوخی‌ها و متلک‌های او را بشنوند. بچه‌های سفید پوستان هر یک بر دیگری سبقت می جستند تا روی زانوی او بنشینند، در حالی که خودش با بزرگ‌ها داخل بحث می شد و فریاد دشنام را به سیاستمدار شمالی‌ها بلند می کرد. دختران با اعتماد و اطمینان کامل مشکلات عشقی خود را با او در میان می گذاشتند و از او کسب نظر می کردند. در حالی که جوانان آشنا هم ترجیح می دادند مسائل زندگی خود را با او مشورت کنند و به نزدیکترین فرد فامیل نگویند. اگر به کسی بدهی داشتند به او روی می آوردند و از پدر یا مادر و یا نزدیکترین عضو خانواده نمی گرفتند. در این طور مواقع جرالد خنده‌ای می کرد و بر سرشان فریاد می زد: چطور این همه مدت تو این پول را بدهکاری و به سراغ من نیامده ای؟ خب احمق، چرا زودتر این کار را نکردی؟ با اینکه جرالد اغلب خشن و اهانت‌آمیز صحبت می‌کرد، با این حال کسی از شیوه بیانش آزرده خاطر نمی‌شد، برای اینکه همه از قلب پاک و روح بی‌آلایشش خبر داشتند. طبعاً وقتی جوانک چنین حرفی را می‌شنید، با خجلت سرش را پایین می‌انداخت و می‌گفت: آقا، حقیقت مطلب این است که نمی‌خواستم به شما زحمت بدهم و از طرفی امیدوار بودم که پدرم... حرف از پدرت نزن. او آدم خیلی خوبی است. حالا این پول را بگیر و بدهیت را بده. ابداً لازم نیست به کسی حرفی بزنی. موضوع را هم فراموش کن. زنهای این روستانشینان آخرین افرادی بودند که به جرالد و دوستی او سر تسلیم و رضایت فرود آورده بودند. موقعی که بانو ویلکس، کسی که جرالد او را بانوی گرانمایه و کم حرف لقب داده بود، رو به شوهرش کرد و همان موقعی که اسب وی تاخت کنان از مقابل بنا دور می شد گفته بود: جرالد با اینکه زبان خشنی دارد مرد خوبی است، دیگر حساب او روشن و فصل تازه‌ای برای او شروع شده بود. خودش هم نمی دانست که مدتی قریب 10 سال طول کشید تا ملاکین سرشناس آن نواحی او را به جرگه خود راه دادند و دوستیش را پذیرفتند. با روح ساده و بی‌آلایشی که داشت خیال می کرد ساکنین آنجا از همان دفعه اول برخورد آشنایی و رفاقتش را استقبال کرده بودند، در حالی که بی خبر بود از اینکه مدت‌های دراز او را زیر چشم داشتند و رفتار اخلاق او را می پاییدند. وقتی که به 43 سالگی رسید و هیکل فربه و صورت سرخش او را نظیر تابلوی یکی از شکارچیان اشراف انگلیسی درآورد، به فکرش رسید که تارا با وجود محبوبیتش برای او کافی نیست. حتی دوستی و مصاحبت اهالی رفیق نواز آن وادی هم برایش کفایت نمی کند. در این مزارع وسیع و خانه زیبا تنهاست و احتیاج فراوانی به مصاحبت دارد. تارا مدام چشم راه بانوی خود بود. آشپز تنومندش که روزی غلامی عادی بود و رفته رفته به علت لیاقت و حسن سلیقه به مقام طباخی رسیده بود، کمتر شام و نهار را سر موقع حاضر می کرد. و خادمه منزل که کنیزی پنبه کار بود، با وجود توصیه های ارباب در گردگیری و تمیز کردن خانه دقت کافی به کار نمی برد و تنها در مواقع ورود میهمان بود که اساس پاکیزه و گردگیری می شد. پورک که تنها سیاه پوست با تجربه و فهمیده تارا بود، به کار سایر خدمتگزاران هم نظارت می کرد. ولی او هم رفته رفته در مقابل زندگی بیبند و بار ارباب تنبل و بی اعتنا شده بود. از آنجا که سرپیش خدمت خانه بود، اتاق خواب جرالد را فقط او مرتب نگاه می داشت. و چون نظارت خرید هم با او بود، سعی می کرد غذاهای مطلوب برای او فراهم بیاورد، ولی سایر امور تقریباً به حال خود رها شده بود. غلامان خدمتگزارش با فراست مخصوص فهمیده بودند که ارباب حکم سگ غضبناکی را دارد که زیاد او می کند ولی کسی را نمی گیرد و از همین رو از خوشقلبی او سوء استفاده می کردند. در آن زمان عده‌ای از دلالان برده غلامان را به قیمتهای خوب می خریدند و اربابان هم با منتهای قساوت نسبت به آنها رفتار می کردند. ولی در تارا نه غلامی فروخته شد و نه برده‌ای به زیر شلاق رفت، مگر یک بار که آن هم مهترش در وظیفه تیمار کردن اسب محبوبش پس از یک روز شکار قصور کرده بود. چشمان آبی تیزبین جرالد به خوبی می دید که چگونه خانه همسایگان مرتب و تمیز نگاهداری می شود و خانوم های منزل با گیسوان آراسته و دامن خشخش کننده ایشان به کارهای منزل و امور مستخدمین رسیدگی می کنند. البته او از رنج و ناراحتی مداوم این زنها که از صبح تا شام ناچار بودند در آشپزی، خیاطی، رخت شویی و صدها کار دیگر نظارت کنند بی خبر بود. تنها چیزی که می دید ظاهرشان وضع آراسته و منظم خانه بود. احتیاج فوری او به همسر به خصوص صبح روزی معلوم شد که مشغول پوشیدن لباس بود تا به شهر برای شرکت در جشن روز عرض احترام برود. توضیح حاشیه: روز عرض احترام، کورت دی، در آغاز قرن 19 قبل از آنکه کشورهای ائتلافی جنوب به جامعه اتحاد کشورهای شمالی بپیوندند، یک روز در سال جشن عمومی در مرکز هر یک از ایالات برقرار می‌شد که طی آن روز مالکین گرد هم آمده علاوه بر آنکه مراتب امتنان، سپاس و حقشناسی خود را به اولیاء دولت تقدیم می‌داشتند، هر یک به فراخور ثروت و مایملک خود مالیاتی به خزانه حکومتی می‌پرداختند. در این حال در بزم با شکوهی که به این منظور و با شرکت عموم تشکیل می شد شرکت می جستند. این عنوان و این جشن که فعلا منسوخ شده آن را کورت دی می خواندند و ظاهرا نزدیکترین معنی فارسی که می توان برای آن پیدا کرد روز عرض احترام است. ادامه متن: پرک پیراهن محبوب توردارش را که توقی به دور گردن داشت برایش آورد، ولی این پیراهن به علت قفلت خادمه منزل به قدری چروک و نامرتب شده بود که به هیچ وجه قابل پوشیدن نبود. از این رو پیراهن را به طرف پیش خدمت خود پرتاب کرد و در حالی که از خشم به خود می پیچید گفت: بیا این فقط به درد خودت می خورد. پرک که با خوشحالی پیراهن را لوله می کرد تا همراه خود ببرد رو به جرالد کرده و گفت: ارباب، راستش اینه که شما تو این خونه یه زن لازم دارین، زنی که حسابی باشه و چند تا نوکر و کلفت هم زیر دست خودش داشته باشه. با اینکه به ظاهر جرالد بر سرش نهیب زد که فضولی نکن، ولی در باطن تصدیق میکرد که پیش خدمتش راست میگفته. به زن و فرزند احتیاج فراوان داشت و اگر اقدام نمیکرد دیر میشد و فرصت از کفش میرفته. ولی او به هیچ وجه حاضر نبود که با هر کسی ازدواج کند و مثل کالورت که با پرستار شمالی بچه های بیمادرش عروسی کرده بود هر زن معمولی را به همسری بگیرد. زنش میبایستی حتما یک بانوی به تمام معنی و با اصل و نسب باشد، مثل همسر ویلکس، کسی که بتواند خانوم تارا شود و این خانه و زندگی را به خوبی اداره کند. ولی برای ازدواج او با یکی از دخترهای آن ناحیه مشکلات فراوان در کار بود. اول اینکه دخترانی که به سن ازدواج رسیده باشند در آنجا خیلی به ندرت پیدا می شد. دوم اینکه جرالد با وجود آنکه 10 سال در آن مناطق زیسته بود هنوز یک تازه وارد و در حقیقت بیگانه بود. کسی که از خانواده و نسب او کمترین اطلاعی نداشت و با وجود اینکه در قسمت‌های شمالی جورجیا مردم به اندازه ساکنین اشراف ساحلی سختگیر نبودند، معهازا حاضر نمی‌شدند دختر خود را به ازدواج کسی درآورند که پدرش یا مادر بزرگش نامعلوم بود. جرالد به خوبی می‌دانست که با وجود علاقه باطنی در میان کسانی که با آنها به شکار می‌رفت یا مشروب می‌خورد و یا دم از سیاست با آنها می‌زد، به ندرت فردی وجود داشت که می‌توانست با دخترشان ازدواج کند. در این حال نمی‌خواست مردم سر میز نهار یا شام پشت سر او حرف بزنند که فلان پدر یا مادر راضی نشد جرالد با دخترش عروسی کند. دانستن این موضوع در این حال دلیل این نبود که جرالد خود را نسبت به همسایگانش شکست خورده و سرشکسته بداند. هیچ اندیشه به او احساس خاری و پستی نمی داد. در این بخش‌های زراعتی اینطور رسم بود که خانواده‌ها حتماً بایستی دختر خود را به کسانی بدهند که حداقل مدت 22 سال در جنوب زندگی کرده باشد و از خود زمین، غلام و تملک داشته باشد و اگر نقطه‌های ضعف اخلاقی می‌داشت، آنهایی باشد که جامعه مدپرست روز آنها را مذموم نشمارد. آن روز صبح جرالد پس از چند دقیقه تفکر به پورک گفت: اسب‌ها را ببند برای اینکه امروز به طرف ساوانا حرکت می‌کنیم و اگر فهمیدم که در کار من دخالت کردی و حرف از تقدیر و قسمت و از این چیزها زدی، بدان که فوری می‌فروشمت برای اینکه من از این کلمات بدم می‌آید. جیمز و آندرو بعید نبود که در این مورد پیشنهاداتی برایش می‌داشتند و یا دختری می‌شناختند که اگر جرالد از او خواستگاری می‌کرد، پدر و مادرش به علت سوابق دوستی با آنها تقاضا را رد نمی‌کرد. هر دو برادر با دقت حرف‌های جرالد را شنیدند ولی چندان تشویقش نکردند. در آن شهر قوم و خویشی وجود نداشت که به او مراجعه کند و از آنها یاری بخواهد. با اینکه هر دو برادرش متأهل بودند، هر دو همسرشان را از ایرلند با خود آورده بودند و آن چند نفری هم که جیمز و آندرو می‌شناختند یا دختر بزرگ نداشتند و یا دخترانشان ازدواج کرده بودند.